بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم هل فدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فلسفه بعثت مردم چیه؟ خوبه که ما برای هر کاری که انجام میدیم یک مبنای عقلانی، قرآنی، روایی داشته باشیم. در همه امورات زندگیمون، تو همه کارها. چرا این حرفو زدی؟ چون قرآن اینو میگه. چرا اون کارو کردی؟ چون عقل اینجوری حکم میکنه. یعنی باید تو آستینمون جوابش آماده باشه. توجیه شرعی، توجیه عقلی، اما از قرآنی و روایی و اهل بیتی، باید ما برای همه کارهامون یه حجت داشته باشیم. حالا اگر سوال بشود که این بعثت مردم که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن و امام شهیدمون بر اون تأکید داشتن که فرمودن اگر خطری انقلاب رو تهدید بکنه، مردم مبعوس با اون با قاطعیت مقابله خواهند کرد، این بعثت مردم مبناش از کجاست؟ این آیه ای رو که خوندم به همین مناسبت خوندم در پاسخ به این که فلسفه بعثت مردم چیست. یک، هدف بعثت انبیا بعثت مردم، هدف بعثت انبیا بعثت مردمه. انبیا اومدن برای اینکه مبعوث بشن، مبعوث شدن برای اینکه مردم مبعوث بشن. حالا این آیه رو بخونم توضیحش داده بشه. و دو، بعثت مردم زمینه بعثت ولی خداست. بعثت مردم زمینه بعثت ولی خداست. از یه طرف اگر ولی خدا مبعوث میشه برای اینه که مردم مبعوث بشن، و از طرف دیگه اگر مردم مبعوث نشن ولی خدا نمیتونه مبعوث بشه، امکانش ازش گرفته بشه. اما اون قسمت اول که فلسفه بعثت انبیا بعثت مردم است. خدای متعال میفرماد رقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران رو مبعوث کردیم، ارسال کردیم، فرستادیم. برای چی فرستادیم؟ برای اینکه مردم به قسط قیام بکنند، یعنی به عزت مردم. انبیا نیومدن ما رو ببرن بهش، انبیا اومدن به ما بگن بلند شید قیام کنید برید بهش. نیومدن ما رو ببرن بهش، نیومدن ما رو بهشتی بسازن، بلکه اومدن به ما راه بهشتی شدن رو بیاموزن. کار انبیا به جای کار ما نیست، اونها به جای ما کاری قرار نیست انجام بدن، به انجام ندادن. کار انبیا این بوده که بیان به ما راه کار درست، یعنی قیام برای خدا و برای سعادت خودمون رو به ما نشون بدن. لذا کار انبیا هدایت ما نیست، ابلاغ به ماست. هدایت کار خداست. خدا بر اساس اراده ما، ما رو به مقصد میرسونه. انبیا نمیان ما رو به مقصد برسونن، انبیا میان به ما بگن بلند شید ان تقوم لله مسنا و فرادا، برید به سمت سعادت، برید به سمت بهشت، برید به سمت جاودانگی، برید به سمت فوز و فلاح و رستگاری. پس فلسفه بعثت مردم اینه که اصلا انبیا برای این اومدن که ما برپا بخیزیم. شعار امسال محرم این کشور باید به پا خواست هست. کی باید به پا بخیزه؟ مردم. کدوم مردم؟ همه مردم. ایران، عراق، عربستان، بحرین، یمن، لبنان، فلسطین، هر جا، هر مرد، مردم آمریکا، هر مردمی که میخواهند به سعادت برسن باید برپا بخیزن، باید قیام کنن، باید اراده کنن، باید بخوان، باید انتخاب بکنن، باید هزینه بکنن، با سختی نگذرن. کسی به جای کسی بر نمیخیزه، همه باید خودشون برا خودشون بر بخیزن. قرانی کسی به جای کسی بر بخیزه. وای وقتا بعضی ها فکر میکردن مثلا ما توی کمک به مردم مثلا لبنان و فلسطین ما به جای اونها قرار کاری بکنیم. نه، ما نصرت میکنیم، اونها هم بر میخیزن، اونها جهاد میکنن برای کشور خودشون، ما نهایتا نصرت میکنیم که این سعادت خود ماست، گلیه که به سر خودمون میزنیم، با نصرت قیام میکنیم. اما ما قیام به نصرت میکنیم، اونها هم قیام به دفاع میکنن. پس هدف انبیا و بعثت انبیا بعثت ملت هاست. ان تقوم الناس بالقسط، یقوم الناس بالقسط، مردم به قسط و عدالت بر بخیزن. این نکته اول. مبنای قرآنش هم چی شد؟ این آیه شریفه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان بالقسط لیقوم الناس بالقسط و البینات لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به قسط و عدالت برخیزن، بخوان خودشون حرکت کنن. اگر خاطر شریفتون باشه یه خاطره بسیار تلخی رو من اوقاتتون یکم تلخ کنم. در فتنه 88 فتنه‌گرها به پا خواستن، اما مردم 8 ماه به پا نخواستن. 8 ماه فتنه‌گرها تو مملکت جولان دادن، سطلاش خالاش آتیش زدن، شعار دادن بر علیه رهبر، بر علیه نظام. 8 ماه اینا جولان دادن. یکی از خاطرات تلخی که من تو ذهنم هست همچنان اون سخن مقام امام شهیدمون، مقام معظم رهبری شهیدمون هست که در قالب یک انتظار اینو ایراد کردن که وقتی تو مملکت یه اتفاق تلخ و فتنه ای راه میفته مردم باید برخیزن و مقابله کنن و اون رو به جا و به موقع در نطفه خفه کنن. نباید ملت اجازه بده 8 ماه اینا جولان بدن. هزینه ای که ما در اون 8 ماه دادیم اینه که دشمن بعدش طمع کرد به فتنه های بعدی. وقتی مردم اونجا بر نمیخیزن فتنه دیماه اتفاق میفته، هزینه های سنگین تر. بر اساس همین دو مرتبه یک برنامه اینو چید دشمن که یک جنگ ترکیبی رو به راه بندازه، یعنی همین جنگ 12 روزه و جنگ که سالگردشو داریم و جنگ 40 روزه رمضان. وقتی که میگیم جنگ ترکیبی یعنی که بنابراین بود که اونها از آسمان بکوبن، فتنه‌گرها از زمین خیابونها رو تصرف کنن، بخشداری ها، شهرداری ها، صدا و سیما اینا رو تصرف کنن، اشغال کنن، به نهادهای رسمی حکومتی حمله کنن، چه بسا به نهاد رهبری حمله کنن و اونا از آسمان اینا از زمین. اتفاقی که در سوریه رقم خورد رو در ایران رقم بزنن. چرا موفق نشدن؟ علتی نداشت جز حضور مردم و بعثت مردم. امروز که 100 و چندمین شبیه که ما تو خیابون هستیم، اگر باور نکنیم این مطلب رو باختیم. و اون این که اگر شیرانی مثل ملت مبعوث تو خیابون ها نبودن، شغالانی مثل فتنه‌گرها این خیابون ها رو تبدیل می کردن به صحنه تاخت و تاز دشمن صهیونیستی. و امروز آمریکایی‌ها جشن پیروزیشون رو گرفته بودن، صهیونیست‌ها جشن پیروزیشون رو گرفته بودن. اصلا انبیا اومدن برای اینکه ملت‌ها بر بخیزن و از خودشون دفاع بکنن. ما در فتنه 88 نشستیم که نیروی انتظامی از ما دفاع بکنه، نشستیم حکومت از مملکت دفاع بکنه. خب معلومه وقتی که رسانه های دشمن و رسانه های بین المللی یک جب سنگینی رو ایجاد میکنن و یک تبلیغات شدیدی رو میکنن که این 4 تا شغالی که تو خیابون سطل آشغالاتش میزنن ملت ایرانن و ملت ایران هیچی نمیگه، ما میشه نگاه میکنن که ببینه چی میشه. نتیجه میشه که اونا میتونن جنگ رمضان رو راه بندازن، جنگ 12 روزه رو راه بندازن. هزینه ای که ما در جنگ رمضان دادیم که شهادت رهبر شهیدمون بود، نتیجه اون غفلته. و اون غفلت رو ما بنابراین گذاشتیم که دیگه تکرار نشه، مطابق قیمت شهادت رهبرمون. این بیداری خیلی ارزشمنده. اما ای کاش خزینش شهادت رهبرمون نبود، ای کاش قبل از این که رهبرمون شهید بشه ما این بیداری و این هوشیاری برامون حاصل شده بود. شبیه این خزینه دادن رو من یه جای دیگه هم بهتون بگم. جوونا اینو نمیدونن من چی میگم، اونایی که ریششون سفید سره مثل خود ما اونا میدونن من چی میگم. زمان بنی صدر دشمن به شدت علیه نظام ولایت و ولایی و یاران نظام ولایت از جمله شهید مظلوم شهید بهشتی تبلیغات شدید کرد. به طوری که شما هر جا می رفتی به شهید بهشتی فوش می شنوید می شنفتی یه مطلقی، یه دروغی، یه تهمتی، یه تبلیغاتی زدش، سرمایه داره، نمی دونم امریکاییه، فلانه، چه اینقدر این تبلیغات شدید بود. وقتی که مرحوم شهید بهشتی و 72 تن از یارانشون در دفتر حزب جمهوری به شهادت میرسن، 72 تن از سران مملکتی به شهادت میرسن، تازه ملت متوجه میشه حق کدوم بره؟ باطل کدوم بره؟ بنی صدر راست میگه یا بهشتی راست میگه؟ گاهی وقتا هزینه غفلت ها خونه. نتیجه غفلت مردم سال 61 هجری خون شد، اونم چه خونی؟ خون ابا عبدالله حسین تا مردم بیدار شد. نتیجه غفلت مردم در زمان بنی صدر شد خون شهید بهشتی و یارانش. نتیجه غفلت ما در فتنه 88 شد 8 ماه فتنه تو کشور و قفل شدن مملکت و دادن سیگنال به دشمن که اگر میخوای کاری رو انجام بدی راهش اینه که این ملت نیست تو صحنه. یه 4 تا دیگه سرداش خواهد بیشتر آتیش بزنی حکومت ساقطه. و این حرکت ادامه پیدا کرد، فتنه ها هی پشت سر هم، فتنه بنزینی، فتنه دیگه، فتنه دیگه، تا رسیدیم به فتنه اخیر. اینجا ملت با به برکت شهادت رهبر شهیدمون یک بیداری فوق‌العاده و به عزت فوق‌العاده‌ای براش ایجاد میشه که با شهادت خیابون رو دیگه ترک نمی‌کنه، چون میفهمه اونهایی که قرار صدر نظام و رأس نظام رو بزنن بعد از زدن رأس نظام و سر نظام میرن سراغ بقیه اجزا و جواره نظام. ملت میاد تو صحنه، حضور مردم تو صحنه و خیابان همان مأیوس شدن ضد انقلاب محارب داخلی همان. شما دیدید تو این 100 شب هیچ حرکتی ندیدی، در حالی که قطعاً با اون عملیات هوایی و بمبارون هایی که رژیم صهیونیستی و رژیم تجاوزگر آمریکایی داشتن تو مملکت ما قطعاً نظام با خطر جدی روبرو شد و شاید دیگه این خیابون ها دیگه مال شما نبود. انبیا اومدن که ما خودمون برای امنیت خودمون قیام بکنیم، مردم برای سعادت خودشون باید هزینه بکنن. قطعاً سخت برای همه ما، بالاخره 100 شب آدم 2 ساعت 3 ساعت کمتر بیشتر تو خیابون پیاده راه رفتن، نشستن با کمر دردناک با پای دردناک، مردم اصلا این چیز نزارشون نمیشن، همه فقط به این فکر میکنن که این حضوره کمرنگ نشه و برکتش این میشه که این فتنه به این بزرگی که نقشه کشیده بودن برای ایران اسلامی نقشه بر آب بشه. این تلخی ها و سختی ها با این شیرینی که امروز دشمن ملت ایران که علی رغم حملات هوایی منتظر بود که مزدوران داخلیش بیان و کار رو تموم بکنن، امروز مجبور شده با ذلت و حقارت در سر میز مذاکره به مطالبه چیچی بپردازه که مثلا بره توییت بزنه که مثلا گندم و ذرت رو باید از آمریکا بخرید، بدبخت بیچاره به فلاکتی افتاده که باید ایران با خرید گندم و ذرت تو باید تو رو نجات بده. بدبخت بعثت انبیا اساسا برای بعثت مردمه، از اون طرف بعثت مردم زمینه بعثت ولی خدا رو فراهم میکنه. اگه نباشه بعثت مردم، بعثت امام محقق نمیشه، انقلاب امام محقق نمیشه. اگه مردم نبودن، امام نمیتونست این انقلاب رو راه بندازه. اگر مردم کوفه بودند، مسلم کشته نمیشد، امام حسین کشته نمیشد، کار امام حسین عقیم نمیشد. زمینه بعثت امام بعثت مردمه. پس بعثت مردم در یک جایگاه میانی قرار دارند بین بعثت پیامبر و بعثت امام. امام زمان اگر قرار باشه بیاد، با بعثت مردم میاد. تا ملت مبعوث نداشته باشیم امام زمان نمیاد. این که ما بگیم بریم تو خونه همون بشینیم، دیگه خسته شد، خسته شدیم، 110 شب شد، 120 شب، 150 شب، 200. حالا من کاری به حضور خیابونی ندارم، اصل بعثت رو دارم میگم. اگر میخوایم بعثت امام رو ببینیم، باید با بعثت خودمون خداحافظی نکنیم. فلسفه بعثت ما، نیاز ما به بعثت امامه. بعثت امام رو خدا به ملت مبعوث میده، نه ملت خواب، نه ملت غافل. خدا بعثت امام غائب رو به ملت مبعوث هدیه میکنه. چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ چون ملت ها خوابه، چون ملت ها خوابه. شما بعثت مردم در این ایام جنگ رو ندیده بگیری، حتی در کشور خود ما امام حسین هم مردم میخوان برای گریه کردن و حاجت گرفتن و نمیخوان برای بعثت امام زمان. ما چقدر هیئت سکولار تو کشورمون داریم؟ هیئت سکولار یعنی چی؟ یعنی هیئتی که حاج آقا روزتو بخون بریم، شامو بگیریم بریم، ولکن بحث سیاسی نکن. به ما چه آمریکا چیکار کرده؟ به ما چی اسرائیل تو منطقه چیکار میکنه؟ به ما چی که مملکت به چی نیاز داره؟ دنیا به چی نیاز داره؟ عدالت بین المللی چیه؟ نظم بین المللی چی جوریه؟ به ما چه؟ روزمون رو بخونیم. این پلو خورش خوشمزه امام حسین هم بگیریم و تمام. کار ما اینه. هیئت سکولار یعنی هیئتی که ولکن سیاستو. امام حسین کشته شده که ما اشک بریزیم بریم بهش. همون تعبیری و تفسیری که مسیحیت از عیسی داره، بعضی از مسلمان ها و حتی شیعه ها از امام حسین دارن. امام حسین کشته شده ما بریم بهشت، در حالی که امام حسین کشته شده که ما مبعوث بشیم. هیئتی که از توش بعثت نیاد بیرون، این هیئت نمیتونه زمینه ساز ظهور امام زمان بشه، چون امام زمان برای ملت مبعوث میاد. نه قراره امام زمان بیاد ما رو از خواب بیدار کنه، آهای بلند شو بلند شو، من اومدم. ما در خواب نمیتونیم مستحق بعثت امام معصوم باشیم. قبل از بعثت امام معصوم ما باید بیدار بشیم، وضوی بیداری بگیریم، طهارت لازم برای درک حضور امام پیدا بکنیم تا مستحق زیارت امام، استقبال از امام، همراهی با امام، جهاد در رکاب امام نصیب حال ما بشه. و الا اینکه خواب تشریف داشته باشیم، امام زمان بیاد ما رو از خواب بیدار کنه، پس چرا تو این هزارا چند صد سال امام زمان نیومده. فلسفه غیبت عدم بعثته، فلسفه حضور بعثته، فلسفه بعثت آماده کردن شرایط حضور امامه. امام زمان امام ملت مبعوثه، نه ملت خام. این فلسفه بعثت ماست. امروز تو خیابون ها یک بحثی و گفتگویی توی این بچه های خیابون گاهی وقتا مطرح میشه، با هم گفتگو میکنن. چی میگن؟ میگن که ما دلمون گرفته از چی؟ از این که اگر این جمعهای خیابانی و این حضور خیابونی جمع بشه ما دلتنگ میشیم، احساس میکنیم یه چیزی رو نداریم، احساس میکنیم که کمبود خواهیم داشت. برای استمرار این حضور باید چه کرد؟ برای استمرار چرا باید استمرار پیدا کنه این حضور؟ برای اینکه یه بخش از این حضور برای مطالبه تحقق شرایط رهبری در مذاکراته. خب حالا فرض کن مذاکرات تموم شد، بعدش چی؟ انتقام خون امام شهید ما به چیه؟ به زمین سازی برای ظهور امام زمان، به انهدام اسرائیل، به انهدام تمدن آمریکا و فروپاشی تمدن آمریکا. خیلی ساده اندیشی اگر ما فکر کنیم که انتقام خون امام شهید ما با سگ کشیه، کشتن یک سگی مثل ترامپ که البته باید این کار رو کرد، و حتی ما توقع داریم که دستگاه دیپلماسی ما تو مصاحباتشون، توی گفتگوهاشون اینو صریحا بگن که ایران پیگیری محاکمه مجازات به اشد مجازات این مرد که یه ملعون قاتل خبیث کودک کش و آدم کش رو پیگیری خواهد کرد. اینو ما از مطالباتمون از دستگاه دیپلماسیمون این هست. اما یه نکته اینو که باید بهش توجه کنیم اینه که امام خودمون رو ارزون نفروشیم، امام اون رو ارزون نفروشیم. انتقام خون امام شهید ما فقط و فقط اتصال به بعثت مردم به بعثت امام زمان و زمین سازی برای بعثت امام زمان با انهدام اسرائیل، از بین بردن اسرائیل و زمین سازی برای فروپاشی هرچه بیشتر تمدن روبه افول آمریکاییه. این انتقام امام شهید ماست. امام شهیدمون رو ارزون نفروشیم. مطالبه میکنیم که این مردک قاتل مجازات بشه و از بین بره، اما این انتقام امام ما نیست. انتقام امام ما اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب مهدویه. این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی متصل میشه انشاءالله، و ما در جشن ظهور امام زمان اماممون رو با رجعت ملاقات خواهیم کرد. در کنار امام زمان ما، امام امت، امام شهید ما، امام امت ما، امام شهید ما، حاج قاسم ما، سید حسن نصرالله ما در کنار ما برخواهند گشت. شهدایی که در تراز یاری امام زمان هستن، اینا فقط نیومدن یه مدتی در کنار ما زندگی کنن بعدم شهید بشن برن، نه خیر، اینها به فوزهای بالاتری باید برسن و اینها لیاقت این رو دارن که بعد از شهادت برگردن و در کنار ملت خودشون باز به راه نصرت امام ادامه بدن. خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم رو. میگفتن چی کار میکنی این موشک سازی؟ به چی اینقدر دلخوشی؟ میگفت به این دلخوشم که این موشک ها به درد امام زمانمون بخوره. این موشک ها انشالله یه روزی دست اماممون رو پر کنه، اسرائیل رو از بین ببره. کاری که شهید تهرانی مقدم کرد کار یک ملت مبعوث بود، هرچند بعضی از افراد خودشون یه ملت هن. همه مثل من نیستن، همسال من، بعضی خودشون یه امت هن. حضرت امام در مورد شهید بهشتی فرمودن بهشتی یک ملت بود، یک امت بود. خدای متعال در قرآن از ابراهیم به امت یاد میکنه. سید حسن نصرالله یک ملت خودش، فرد نیست، یعنی رأس یک ملته، یعنی جنبش یک ملت با سید حسن نصرالله اتفاق میفته. حاج قاسم یه ملته، سپاه قدس حاج قاسم یعنی مقاومت منطقه علیه نظام سلطه، یه ملته، یه فرد نی. بعثت مردم در خیابان باید منتهی شود به بعثت مقدم ساز و زمین ساز برای بعثت امام عصر. من این روایت را از در مورد ارتباط بعثت مردم با بعثت امام زمان بگم و خیلی طول ندم. قال مولانا الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولولا ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد، اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق، این دعای امام زمانه، که خدا بهشون توفیق را بدهد که مطیع خدا باشن، اگر شیعیان ما قلبهاشون و دلهاشون با هم همراه بشه. در چی با هم همراه؟ همدلی برای چی؟ برای بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم به لقائنا، به این که برسن به دیدار ما، همدیگر رو کمک کنن که برسن به دیدار ما. ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، ببخشید من اینو درست نخوندم، یه بار دیگه میخونم. ولولا ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگه دلهاشون بر پیمانی که با هم بستن با هم متحد میشد، لما تأخر عنهم الیبن بلقائنا، اینقدر ظهور ما دیر نمیشد. مانع ظهور امام زمان چیه عزیزان؟ امام زمان خودش میفرماد که مانع ظهور اینه که شما دلاتون با هم بر این که یاری ما رو بکنید متحد نشده، یعنی اون بعثت رخ نداده، بعثت ملت رخ نداده، همپیمان نیستید که ما رو یاری کنید. اگر این همپیمانی اتفاق بیفته، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، مشرف میشید به محضر ما و ما رو میبینید و ما برای شما ظاهر میشیم. ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، چشمتون به جمال ما روشن میشه. علی حق المعرفه، اونم چه مشاهده ای؟ خیلی ها ممکنه امام زمان رو ببینن، اما دیدن امام زمان با معرفت شامل حال هر کسی نمیشه. دیدن امام زمان به حق معرفت به اینه که شما و ما پای رکاب امام زمان از قبل از ظهور آماده باشیم، قبل از ظهور، نه بعد از ظهور. مثل کی؟ مثل حاج قاسم، مثل سید حسن، مثل تهرانی مقدم، مثل تهرانی مقدم. این شهیدی که ته بنیاد خیابون به اسمشه کیه؟ شهید کیه؟ ها؟ عماد مغنیه. این خیابون آخر به نام عماد مغنیه است دیگه. خانم عماد مغنیه بهش گفت که چقدر کم میای خونه، خستش بدیم، شاید زمان حالشون بوده که دلمون برای تنگ میشه. چرا انقدر کم میبینیمت؟ یه جمله‌ای داره شهید عماد مغنیه، میگه که اگه ما نباشیم کار نکنیم، کی باید برا امام زمان کار بکنه؟ به خدا وقت نمی کنم. شهادت رو به اینا میدن، به ما نمیدن که، به ما که نمیدن، به من که. امثال عماد سید حسن نصرالله سه ماه خانوادهش رو نمیبینه، هجران از خانواده. این شهدا تو زمان جنگ، این بچه‌هایی که تو پایان چرا بودن، ده ها روز اینها امکان مرخصی نداشتن، اصلا نمیتونستن برن خونه، نمیتونستن ترک کنن سنگر رو. اگر شیعیان ما دلاشون با ما متحد میشد، ما به اونا میرسیدیم، ما به اونا میرسیدیم، اونا هم به ما میرسیدن. پس راز رسیدن ما به امام زمان اینه، هیئت ما باید پادگان نیروسازی برای امام زمان باشه. حالا شما اینو تو بعضی از هیئت‌ها برو بگو میندازنت بیرون، شما هم بهت نمیدن. داریم هیئت های اینجوری ها که بگو آجا شما این همه صحبت کردی، لااقل یه دو کلمه هم از شمر زمان بگو. نه، فقط شمر 61 هجری، بحث سیاسی نکن، باید بیرون. خب این هیئت به امام زمان نمیتونه برسونه، این که پادگان نظام، اینجور هیئت و شمر هم حاضره بیاد توش عزاداری کنه. هیئتی که شما رو به خیابون نکشونه، هیئتی که ملت رو آماده جهاد با آمریکای جنایت کار نکنه، هیئتی که براش مهم نباشه ایران تکه به تکه بشه، این هیئت هیئتیه که شمر تو سینه میزنه. این حدیث هم بخونم و تمام. امام صادق علیه السلام به صدیر صیرفی، که صدیر صیرفی خیلی به امام گله کرد که امام چرا قیام نمی کنید؟ یم نه رسول الله، چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمودن والله یا صدیر، به خدا قسم، این والله امام صادق با والله ما خیلی فرق کنه، ظاهرن که خیلی فرق کنه، واقعا هم خیلی فرق کنه. والله یا صدیر، به خدا قسم صدیر، لو کان لی شیعتون به عدد هاده الجدا ما وسعن القود. یه چوپانی اون نزدیک داشت بزغاله میشرون، امام صادق به این صدیر صیرفی فرمودن که صدیر به خدا قسم اگر به اندازه این بزغاله ها من شیعه و یار و طرفدار و همکار و سرباز و سردار داشتم، حق نداشتم بشینم، حق نداشتم قیام بکنم. بعد میگه من رفتم نزلنا و سلینا، بعد این که حضرت پیامشون رو فرمودن، این بیانشون رو فرمودن، بعد میگه از سواره بودن، ظاهرا داشتن با شتری یا اسبی داشتن راه میرفتن، این سوال رو از امام کرد و امام اینو جواب داد. بعد میگه بعد پیاده شدیم و رفتیم با هم نماز جماعت رو خوندیم و نشستیم و اینها، فلما فرغنا من الصلاة، بعد که از نماز فارغ شدیم، عطفت علی الجدار، رفتم سراغ اون بزغاله ها، میدن چند تا هم، میگه شمردم فعدت تو ها فعداهی از سبعت و عشر، هفته تا بود، هفته تا. امام صادق میفهمد اگر هفته تا یار، یار که امام صادق میگه نه از این یارای یار، یعنی یار مثل سید حسن، مثل حاج قاسم، مثل تهرانی مقدم، مثل عماد مغنیه، اینا میگه اگر 17 تا یار مثل این داشتم من قیام میکردم. بعثت مردم وقتی نباشه بعثت امام هم اتفاق نمیفته. مگه ما نمیخوایم امام زمان بیاد؟ بس بعثتمون رو باید ادامه بدیم. فلسفه بعثت مردم نیاز به بعثت امامه. ما اگر میخوایم به بعثت امام برسیم، راهش بعثت مردمه. من مدعای محترمم تشریف آوردن، فقط یه چند تا از این شعر مرحوم احسان اگر از فرمان آقای سلطانیان بخونم، یه ثواب روزخونی هم به ما بدن، بعد انشالله از محضر مدعای عزیزمون استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، دلها رو روانه کنید کربلا. امشب کربلا چه خبره؟ امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود. امشب کنار یک دیگر بنشسته آل مصطفی، فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید، ولی فردا صدای الامان زنده اش در پا می شود. امشب کنار مادرش لب تشنه از غر خفته است، فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود. همه با هم صدا بزنیم یا حسین،